پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
امروز پنج شنبه 4 نوامبر 2021 میلادی برابر با 13 آبان ماه 1400 خورشیدی است.
اینجا جا به جاست. صدای ما رو از پرژن بی ام اس میشنوید.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من سهیل مهاجری هستم، به همراه همکارانم در پرژن بی ام اس از امروز هر هفته با یه مجموعه جدید همراه شما هستیم و اما امروز با موضوع جریان‌های مخرب تا نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهیم بود. راستش دلیل این که الان دارم اولین قسمت از این مجموعه رو براتون اجرا می‌کنم اینه که چند وقت پیش کامران، یکی از دوستای خیلی خوب دوران کودکیم، قلبش درد گرفت. بله، کامران شرح ماوقع رو برام تعریف کرد، منم گفتم که اونو برام بنویسه و اگه اجازه بدین من در نقش کامران دلیل این اتفاق رو همونطور که برام نوشته براتون تعریف میکنم. در ادامه با من همراه باشید. چند وقت پیش قلبم درد گرفت. بله، همه چیز از اون لحظه ای شروع شد که من از خواب بیدار شدم و احساس کردم که قلبم درد میکنه. باور کنید اصلا نمیتونستم از رو تختم بلند شم. با خودم گفتم اگه من جون داد کشیدنم داشته باشم، این همسایه های ما انقدر مدرن و امروزی هن که به خودشون عمرن اجازه بدن وارد حریم خصوصیم بشن و یه حالی ازم بپرسن. تو همون حین که داشتم ترس از مردن رو تجربه می کردم، چون خیلی درد داشت، از اینم ترسیدم که واقعا ما داریم به کجا می ریم؟ داریم به کدوم سمت می ریم واقعا؟ بیشک اگه به سمت مرگ نمی رفتیم، داشتیم به سمت انزوا و جدایی از هم شتاب می گرفتیم. با 0 تا 100 کمتر از 2 ثانیه، باور کنید. تو همون لحظات تمام واحدهای آپارتمان از جلوی چشام رد شد. یه 2 تا 4 تا کردم، دیدم تو یه سالی که اومدم تو این آپارتمان حتی یه نفرم به اسم و فامیل نمیشناسم. یاد همسایه بغلیمون سمیه خانم تو دوران بچگی افتادم. این سمیه خانم کافی بود صدای عطسه ما رو وقتی پنجره اتاقمون باز بود بشنوه. آقا 5 دقیقه بعد با یه کاسه سوپ دم در خونمون بود. بعد یه لیست بلند بالا از دمنوشایی که خوب بود بخوریم میداد به مامانم. هی سمیه خانم، دلم لک زده واسه یه کاسه از اون سوپا، یکی از اون دمنوشای بدمزه‌ای که سریع حالمونو جا میآورد. نه اینکه همه چیز زندگی آپارتمانی بد باشه و همه چیز محله‌های قدیم خوبا، ولی واقعا مدل و الگویی که همسایی ها میتونن کنار هم یه جامعه یه پویا داشته باشن چی میتونه باشه؟ البته اینم بگم که امثال سمیه خانم تو محله ما کم نبودن. مثلا یه نرگس خانم داشتیم که ما صداش میکردیم سمیه خانم شماره 2، که در صورت غیبت سمیه خانم شماره 1 نمیذاشت جای خالی محبت های ایشون تو محله حتی واسه یه لحظه احساس بشه. و اما خود این نرگس خانم هم واسه خودش یه گروه از همکاران و معاونین تو محله داشت. تو همون لحظاتی که نمیدونستم قلبم همچنان داره میزنه یا نه، احساس کردم دلم واسه خواهرم لیلی چقدر تنگ شده. لیلی اونور دنیا زندگی میکنه، تقریبا 10 ساله که ندیدمش. اون نوه بزرگ خانواده است. وقتی داشت ازدواج میکرد، بزرگترین دغدغه مامان بزرگم این بود که چطور جهیزیهش رو میخواییم بفرستیم اونور دنیا. دورترین فاصله ای که یکی از خاله هام ازدواج کرده بود، یه محله اونورتر بود. مامان بزرگم اون موقع هم نگران بود که داره دختر به غریبه میده. یهو برام سوال شد که آیا واقعا پراکندگی اعضای خانواده ما به این اندازه تو اقصا نقاط کره زمین طبیعیه؟ اون به هم نزدیک بودن خانواده ما تو دوران مادر بزرگم چی؟ اگه الان قلبم دیگه نزنه، تنها چیزی که میتونه به درد از دست دادن یه عزیز از دست رفته تو خانوادم التیام بده، یه جلسه یه آنلاین یاد بوده. نه مثل اون قدیما دور هم جمع شدن و با بغل کردنا و نوازش کردنا مرهم هم دیگه شدن. البته شاید این چیزا هم اصلا مهم نبود، منم بی خودی داشتم انقدر داستان میبافتم. ولی ترس تنهایی بیشتر از ترس مرگ تو اون لحظه داشت اذیتم میکرد. همینطور که هنوز شک داشتم قلبم همچنان داره درست میزنه یا نه، تصمیم گرفتم که بابا دست از این سوالای نفسگیر بردارم و به قلبم بیشتر توجه کنم. ولی به خودم قول دادم که اگه از این وضعیت جون سالم به در ببرم، حتما یه کاری واسه یه محلم بکنم. و از اونجایی که خودم در حد خاطرات کودکیم از سمیه خانوم یه چیزایی از مفهوم محله میدونستم، گفتم خوب از سهیل کمک بگیرم و با هم در این مورد مشورت کنیم. بله، خلاصه که این ابتدای ماجرا بود. وقتی کامران این ایدهش رو با من مطرح کرد، ازش خواستم بقیه ی خاطراتشم از محله دوران کودکیمون برام بفرسته و این ایده به ذهنمون رسید که یه برنامه در مورد محله ها درست کنیم. راستش از اون جایی که منم اطلاعات خیلی زیادی در این مورد نداشتم، به نظرم رسید از دینا خانوم که کارکشته یه عرصه جامعه سازیه و تجربیات خوبی هم داره، به عنوان یه فرد کاردان کمک بگیرم. خب دینا جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمت شما و شنوندگانتون باشم.
مرسی، خیلی ممنون. دینا جان، برنامه امروز ما درباره جریان‌های سازنده و مخربه. شما تو جوامعی که فعالیت‌های جامعه سازیتون رو پیش بردید، شاهد چه جریان‌های مخربی بودید؟ اساساً وقتی میگیم جریان‌های مخرب اجتماعی منظورمون چیه؟
میدونی از یه جامعه تا یه جامعه دیگه با فرهنگ‌های متفاوتی که دارن، جریان‌های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه.
خب
تو بعضی از جوامع محلی شاهد پدیده‌هایی مثل فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، قومی و مذهبی، اعتیاد، خشونت خانگی، افسردگی، بیسوادی، کاهش ارتباط یا نزدیکی بیش از حد، سطحی نگری و مادیگرایی اهالی یه محل، یا تو بعضی موارد ترکیبی از یک یا چند مورد از این موارد هست.
خب این پدیده ها خیلی زیاد بود، راستش من که گیج شدم.
نه خیلی پیچیده نیست، اگه اجازه بدی با یه مثال عینی بیشتر توضیح میدم.
بله بله، من کاملا موافقم.
تو بعضی از محله‌های قدیمی یا سنتی‌تر شاهد این بودیم که دخترها تو سن کم ازدواج می‌کردن. اجازه تحصیل نداشتن، تو مشورت‌های خانوادگی یا محلی نقشی نداشتن.
خوب.
تو بعضی روستاها هم که بعضن دسترسی به امکانات رفاهی خوبی هم داشتن، شاهد نگرانی والدین و ریش سفیدای محل نسبت به کاهش سن مصرف مواد مخدر به سالهای اول جوانی بودیم. در حالی که تا 10 سال پیش تو خیلی از این روستاها بحران اعتیاد وجود نداشت.
بله.
تو خیلی از جوامع شهری هم شاهد محله های آپارتمان نشینی بودیم که اهالی شناخت خیلی کمی نسبت به هم داشتن و تو تعداد قابل توجهی از این محله ها نوجوانا زمان خیلی زیادی و صرف بازی‌های کامپیوتری می‌کردن و و والدینشون از افت تحصیلی فرزندانشون کاهش تمرکز و افزایش استرس تو اونا خیلی نگران بودن.
بله.
مواردی از این دست زیادن و فکر کنم که شما و مخاطبین این برنامه موارد مشابهی رو میتونین اطرافتون ببینید.
بله کاملا درسته. همینطور که داشتی مثال میزدی چندین و چند مورد متاسفانه تو ذهنم تداعی شد.
البته شاید بعضیا فکر کنن این آسیبا خیلی ریشه‌این و ما نمیتونیم براشون کاری انجام بدیم و خودشونو نسبت به این آسیبا ناتوان ببینن و ناامید باشن.
بله.
ولی تجربه ما نشون میدن که هر جامعه‌ای که شروع به فعالیت سیستماتیک و آگاهانه برای رفع همچین تبعیضایی کرده شرایطش تغییر کرده.
چقدر عالی.
میدونید برای خودم فعالیت‌های جامعه سازی از اون نقطه شروع شد که به عنوان یه دختر جوان با هزار تا رویا و امید به خاطر مخالفت‌های خانواده و جامعه اطرافم نمیتونستم رشته هنرهای تجسمی که خیلی مورد علاقم بود و دنبال کنم، نمیتونستم با دوستام در تماس باشم یا حتی تنهایی از خونه برم بیرون.
چرا؟ آخه واسه چی؟
آخه دلیل همه محرومیت‌ها این بود که خانواده‌ام میگفتن اهالی محل چی میگن اگه با فلانی بری بیرون؟ یا اینکه به پسرای محل اعتماد ندارن که بخوام تنها برم و بیام. خب من یا باید با خانواده‌ام میجنگیدم یا اینکه رو تغییر فرهنگ خانواده و محلم کار میکردم. من گزینه دوم انتخاب کردم، گزینه که تقریبا تمام سالهای جوانی زندگی منو به خودش اختصاص داد. خب من اون موقع نمیدونستم که دقیقاً برای تغییر وضعیت موجود چه کاری باید انجام بدم، ولی اطمینان داشتم که با شرایط موجود جامعه هم نمیخوام همراهی کنم. اینجا بود که با قدمهای کوچیک یه سری اقداماتو شروع کردم و به مرور مسیر یادگیری برام ایجاد شد.
چقدر عالی.
حالا بعد از یه دهه میتونم با اطمینان بگم که دیگه نه تنها شرایط محله ما، بلکه خیلی از محله هایی که فعالیت های جامعه سازی تو اونا شروع شده مثل سابق نیست. من مطمئنم که بقیه محله ها خیلی تفاوتی با محله ما ندارن. فقط کافیه قدم اولو برای پویاتر شدن محله هامون برداریم.
بله خیلی ممنون دینا جان از توضیحاتی که دادی. مطالب خیلی مفیدی بود. منم امیدوارم بتونم قدمای مفیدی برای معاشرت با همسایه هام بردارم که اگه احیانا مثل کامران یه روزی قلبم درد گرفت دلتنگ سمیه خانوم و کاسه های سوپش نشم.
به امید خدا.
خب دوستای عزیز بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم.
همه ی آدمای دنیا رو میخوام، پر از انرژیه تموم کارام و تموم حرفم. گاهی فقط باید غصه ها رو پشت سر بذاری واسه خوشی، اگه دلت بخواد میشه بهونه داری. بیا با من اینجا، حرارت نزدیک نقطه ی جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه ی دنیا زیر روشه.
ندا جان که داشت از جریانای مخرب محلشون میگفت، من یاد بچگیای خودم افتادم که یکی و تنها تو محلمون یه جریان مخرب بودم. محلمون یکی از محله‌های قدیمی شهر بود. یادم اون موقع ها تو کوچه گل کوچیک بازی میکردیم، بعد تو بازی یا شیشه مردم رو میشکستیم یا دست و پای خودمونو، بعدش هم از اهالی کوچه هم از پدر مادرمون یه فسکتک مفصل میخوردیم. نهایت هیجانمونم این بود که چطوری تو راه برگشتن از مدرسه زنگ خونه مردم رو بزنیم و فرار کنیم. ولی خب ما بزرگ شدیم، تغییر کردیم، ولی حال و هوای محلمون هنوز خیلی تغییر نکرده. همچنان شیشه ها شکسته میشه و خیلی اتفاقای دیگه. حالا سوالم اینه که یه محله چطور میتونه از لحاظ فرهنگی رشد کنه؟ این سوالو میخوام از یکی از رفقای خیلی خوب و قدیمیم، نیما، که فارغ التحصیل رشته توسعه پایداره بپرسم. البته قبل از اون اجازه بدید راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون بگم. شما میتونید با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام با ما یعنی Persian BMS تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید. بله، خب حالا فکر میکنم نیما روی خطه. نیما جان سلام، خیلی خوش اومدی.
حالا خیلی جان، ارادت دارم، حال احوالت که خوبه انشالله.
مرسی نیما جان، در خدمتت هستیم تا نظرت رو بشنویم در مورد اینکه چطور یه محله میتونه از لحاظ فرهنگی رشد کنه.
خب در مورد این سوال که البته سوال خیلی مهمی هم هست، باید بگم که ببین، من همیشه به خودم میگم که چرا ما باید فکر کنیم که یه شرایط برای نسل ها باید ادامه پیدا کنه؟ مگه اینجوری نبوده که انسان ها ده ها هزار سال محکوم بودن که روی سطح زمین تردد کنن؟
بله.
ولی نیازها و آرزوهاشون در واقع بهشون کمک کرد که یه وسیله رو اختراع کنن به اسم هواپیما که بتونن باهاش پرواز کنن. ببین خیلی از جریان های مخربم ممکنه صدها یا هزاران سال در جوامع مختلف وجود داشته باشه.
بله.
اما یک رویاهایی مثل برابری در واقع میتونه یه بستری رو فراهم بکنه که این شرایط تغییر کنه. ببین همونطور که تو خیلی از جوامع دیگه امروز ما داریم میبینیم، مسائلی مثل برابری زن و مرد یا سیاه و سفید دیگه حالت یک رویا نیست براشون. در واقع تبدیل شده به یک واقعیت اجتماعی و یا حتی بخشی از فرهنگ اون جامعه شده، میدونی؟ و با همین مورد افراد اون جامعه در واقع دارن از تمام پتانسیل مردمانشون استفاده میکنن.
بله.
در واقع این میتونه بهره‌وری اون جامعه رو بالاتر ببره در اصل.
بله بله.
ببین حالا این سوال شما در واقع ما رو به موضوع برنامه، یعنی همون جریان‌های مخرب و سازنده هدایت میکنه. من فکر میکنم حرکت یه جامعه محلی از برخی از جنبه هاش مثل حرکت یه شی میمونه، یه وسیله میمونه. خب در واقع ما وقتی که در مورد حرکت یه شی داریم صحبت میکنیم، ممکنه در سر راه این شی یه سری موانع وجود داشته باشه، از جمله مثلا استحکاک. حالا برای غلبه به این استحکاک که در واقع شی بتونه حرکت بکنه، نیاز به یه نیروی محرکه داره که از این حالت سکون درش بیاره.
بله.
جوامع رو هم اگر به عنوان پدیده‌های اجتماعی در نظر بگیریم، برای اینکه از اون حالت سکون و بی‌تحرکی، اون حالت روزمرگی خارج بشن، در اصل نیاز دارن به یک سری نیروهای محرک که بتونه اونا رو به سمت جلو حرکت بده.
والا راستش فکر کنم در مورد منم مصداق داره. وقتی صبح میخوام از خواب بیدار شم، شنیدی یه مثلی هست که میگه کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد؟ ولی من تو تجربه کاملا شخصیم فهمیدم که کسی که خوابه رو واقعا بعضی وقتا نمیشه بیدار کرد. نیما جان بنده خدا خوابش عمیقه.
خب اینم یه تجربه است که البته. خب حالا ترجیح میدم که در مورد این جریان‌های مخرب در واقع به صورت متمرکزتر صحبت بکنیم. این مسائل مثل سطحی‌نگری، مصرف‌گرایی، ماده‌گرایی در اصل. ببین سوال جان، خودت الان میتونی مثالایی بزنی برای من تو زندگیت که با این جور موارد مثلا برخورد داشتی، مثل سطح گرایی، مصرف گرایی؟
نیما جا من فکر میکنم داریم توی دورانی زندگی میکنیم که اگه ما هم به سمت سطحی گرایی نگراییم، اون به سمت ما گرایش داره. درست مثل زمانی که سونامی بیاد و بگی من با سونامی کاری ندارم. به نظرم سطحی گرایی و مصرف گرایی امواج خیلی بلندی تو زندگی ما دارن. ببین از طریق ابزارهای تبلیغاتی و رسانه دارن به صورت همه جانبه عمل میکنن. مثلا ببین وقتی رسانه ها مصرف کرم ضد چروک پوست صورت و عامل یه زندگی پرنشاط و احساس سعادتمندی معرفی میکنن و سعادت رو تو سریال ها به زندگی کردن توی یه ساختمون لوکس تقلیل میدن، یا یه چیز بدتر از اون، تو بعضی از فیلم ها میبینیم که سیگار و نوشیدنی های الکلی و تار رو محو میکنن تو دست بازیگر، ولی اسلحه که یه عامل خطرناک و اصلی تو قتل و کشتاره خیلی عادی داره تو دست بازیگر به تصویر کشیده میشه.
بله.
یا مثلا وقتی جذابیت و واسه دخترها بر اساس طول مژه ها یا حجم لب و بقیه یه علمان های ظاهری تعریف میکنن و برای پسرها میزان عضلاتشون یا ظهور اون سیکس پک شکمشون مهمترین عامل جذابیتشون مشخص میشه، باز میگم مهمترین عامل جذابیتشون، یا از همه خنده دارتر خوردن چیپس فلفلی یا سس گوجه فرنگی و عامل وحدت و شادی توی خانواده معرفی میکنن، همه اینا برای من جلوه هایی از تقلیل گرایی یا سطحی نگریه که به مصرف گرایی هم دامن میزنه. به نظرم هر دوشونم ریشه در این دارن که انسان رو به صورت یه شیء یا کالا تجسم میکنن و این برای من تعبیری از ماده گراییه. یعنی دنیای هزار توی ذهن و روح انسانها رو رها کنیم که خیلی ارزشمنده و بعد بیایم تمرکزمون رو چیزی که میبینیم، یعنی بدن یا لذت جسمانی، محدود کنیم و چشممون رو از اون سرور و نشاطی که از طریق تعقل و کسب صفات معنوی میتونه کسب کنه ببندیم.
بله دقیقا، مثال بسیار خوبی زدید. مثلا نکته‌ای که به مسئله اصلی اشاره کرده خیلی مسئله قابل توجه و در واقع ظریفیه. من خودم هم همه این جریانه رو که گفتی در حد جریانه مخرب میدونم، کاملا با ناخدم. حالا شما در نظر بگید چه میزان از انرژی و سرمایه تو کل دنیا داره صرف پاسخ دادن به این نیازا میشه در عرض تو یک فضای کاملا رقابتی و تبلیغاتی.
بله دقیقا.
مثال دیگه شما در نظر بگید مثلا توی محله کوچیکتر، حالا ما میگیم تو ابعاد کوچیکتر بشنم، ببین یه جوانی که وضع مالی خیلی خوبی نداره، برای اینکه مورد تایید حالا دوستاش قرار بگیره یا توی اون جامعه کوچیک خودش، محله کوچیک خودش حالا مورد توجه قرار بگیره، چقدر باید تلاش بکنه تا بتونه مثلا یه لباس یا یه گوشی برند بخره تا دیگه احساس کمبود نکنه. حالا در حالی که اگر همین هزینه رو صرف رشدش بکنه، حالا در عرصه کارش، در عرصه تحصیلش، در هر عرصه، چقدر شرایط میتونه توی بلند مدت تغییر کنه.
دقیقاً همین.
حالا ببینیم که چه نیروهایی باعث میشه که توی جامعه محلی که اینقدر تحت تاثیر همین نیروهای مخرب مختلف در واقع هستش، چه نیروهایی میتونه در جهت تغییر وضعیت موجود تاثیرگذار باشه.
بله دقیقا.
نظر من یکی از نیروها، همین نیروهایی که صحبت میکنیم، یکی از این نیروها کمال طلبیه. اگه آدما میل و کشش به سمت یک موقعیت بهتر نداشته باشن، طبعا تلاش برای تغییر وضعیت موجود خودشون نمیکنن.
دقیقا.
درست مثل دو تا جرم یا جرس که به خاطر نیروی گرانش به سمت هم کشیده میشن. حالا میل به کمال هم در آدما اونا رو به سمت کشف کردن، آگاه شدن و تولید اون دانشی که میتونه وضعیتشون رو تغییر بده هدایت میکنه.
دقیقاً همینطور.
یعنی یک رابطه کاملا مستقیمی با هم دیگه داره در واقع. حالا شما در نظر بگیر اهالی یک محله وقتی به اون سطح از درک برسن که میتونن به جای تحمل یه سری مسائل مثل تبعیض، عادت کردن به غم و رنج و تحقیر و اینجور چیزا و حتی بی‌تفاوتی به اون ستمی که داره بهشون میشه، که ما امروز اینو در خیلی جاهای دنیا میبینیم.
بله.
و در اصل باهاش بیگانه نیستیم یه جورایی.
بله.
یا مثلا پیروی کردن از اون تقلید و اون خرافه و تعصبات و حتی مخصوصا منفعل بودن در برابر همین مصرف گرایی، همین سطحی گرایی و ماده گرایی که الان صحبتشو میکنیم.
بله.
اگه برسن به این درک، تازه میتونن اون آزادی و قدرت رو تجربه کنن. در اصل میتونن در برابر همه این نیروها مقاومت کنن و همچنان هم ارزشمند باشن. میدونی؟
بله.
در این صورتی که به سمت کشف موقعیت جدید حرکت میکنن و در اصل اون دانشی که مربوط به این حرکت هست رو تولید میکنن. ببین میل به کمال در واقع وقتی در ما بیدار میشه مثل نیروی جاذبه میمونه.
بله.
کاملا ما رو به سمت اون تغییری که باید بکنیم هدایت میکنه.
جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین تیکه از این تار و دود منه. ما از نور و بارون و آینه ای نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ای نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان.
خب همچنان شنونده مجموعه جابجا از پرژن بی ام اس هستید. نیما جان به مطالب خیلی جالبی اشاره کردی بعضی از دوستان نظرشون اینه که جریان‌های مخرب اجتماعی در اثر فقدان نیروی تفکر حاصل میشن. شما آیا با این نظر موافقی؟
بله دقیقاً. این یکی از دلایلش میتونه باشه. اما ببین از یک منظر دیگه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم. ببین نیروهای اجتماعی وقتی در بسترهای نامناسب قرار بگیرن هم میتونن جریان‌های مخرب ایجاد کنن. حالا بذار یه مثال بزنم. ببین تو دنیای طبیعی این نیروی جاذبه یا گرانش میتونه به پرواز ماهواره‌ها، هواپیماها کمک کنه. حتی همین نیروی جاذبه بالانس جهان هستی رو در دست خودش داره. یعنی این جهان هستی بر اساس اون نیروی جاذبه است که بالانس شده. حالا در عین حال همین جاذبه میتونه به فرود موشک توی شهر و کشته شدن هزاران نفر هم کمک کنه.
بله.
میدونی نیروهای اجتماعی هم که بهشون اشاره کردم به خودی خود نه خوب و نه بد، بلکه بستری که توش قرار میگیرن باعث ایجاد سازندگی یا تخریب میشه. ببین کمال طلبی میتونه ما رو تو مسیر مقایسه خودمون با خودمون و یا معیارهای بالای انسانی قرار بده یا ما رو به اون سمت هدایت کنه که خیلی هم عالیه این قضیه. یا ممکنه ما رو توی بستر دیگه ای مثل این که افراد بخوان خودشون رو با هم مقایسه کنن پیش ببره و رقابت ایجاد کنه. خیلی نکته باریک و ظریفیه اینجا که هم میتونه ما رو به اون سمت هدایت کنه هم به این سمت هدایت کنه. در واقع باعث بشه که از طرف ما درگیر یک رقابتی بشیم که خود اون رقابت میتونه تاثیرات مخرب زیادی برای ما داشته باشه.
دقیقاً همینطور.
ببین برای مثال تو بعضی از محله‌ها کاملا میتونی ببینی که میل به کمال طلبی و اهالی اون محل دقیقاً تو زمینه چشم هم چشمی‌هاشون مصداق پیدا می‌کنه.
بله.
که چطور مدام دکور خونه‌هاشون، مدل ماشین یا گوشی‌هاشون اینا رو عوض بکنن تا خدای نکرده از هم عقب نیفتن.
بله بله.
خب حالا اگر اهالی همین محل یاد بگیرن که برای مثال چطور میتونن مثلا به تربیت بچه‌هاشون کمک کنن، خب خیلی از دغدغه‌هاشون حل میشه و اون میل به کمال طلبیشون در واقع توی بستر سالمی روش پیدا میکنه، به سمت یک بستر سالمی هدایت میشه.
خب نیما جان الان یه سوال دیگه برام پیش اومد. حالا اگه واقعا همه ما میتونیم تحت تأثیر نیروی کمال طلبی باشیم و به سمت سازندگی هدایت بشیم، چرا این اتفاق کمتر میفته و اکثرا تو جوامع اثرات مخرب رو میبینیم؟
درسته. خب سر جان ببین این سوال رو اینطوری هم میتونیم بپرسیم که اگه نیروی جاذبه میتونه مؤثر باشه، پس چرا به کمک نیروی جاذبه این همه موشک تو کشورهای مختلف تو خاورمیانه داره سقوط میکنه؟
بله.
میدونی من فکر میکنم کار اصلی ما اینه که تو این مرحله بیایم اون جریانهای مخرب و سازنده رو شناسایی کنیم، بعد انتخاب کنیم که تو کدوم مسیر میخوایم حرکت کنیم. آیا میخوایم تو مسیر مشارکت، همراهی، تعاون، صلح و وحدت و محبت حرکت کنیم یا جریانهای مثل تقلید، تأسف، اوهام، خرافه و مثلا مصرفگرایی، ماده‌گرایی، اینا باشه مسیر حرکت ما؟ میدونی؟ انتخابی که در عین حال میتونه هم سخت باشه میتونم خیلی سرورانگیز باشه برای ما. در واقع اینجاست که پای اون انتخابای اخلاقی باز میشه.
بله.
حالا وقتی که ما به آینده خودمون و بچه هامون فکر میکنیم، میتونیم تصور کنیم که دوست داریم تو چه جامعه‌ای زندگی کنیم؟ جامعه‌ای که تحت تأثیر جنگ و رقابت و نفرت و مواردی از این دست باشه، یا اینکه نه جامعه مبتنی بر برابری، مشارکت، همکاری؟ ببین پاسخ به هر کدوم این سوالا دقیقاً ما رو در ابتدای اون مسیر هیجان انگیز جامعه سازی قرار میده.
خیلی هم عالی نیمای عزیز، مرسی، خیلی مفاهیم امید بخشی بود.
مرسی از شما سهیل جان، مرسی از برنامه خوبتون و ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید این برنامه.
مرسی که با ما بودید، خدا نگهدار. خب شنونده های عزیز، با مجموعه جا به جا از پرژن بی ام اس در خدمتتون هستیم.
زندگی حال خوبه، زندگی کن فقط تو همین لحظه، استرس رو بریز دور و بگو نامیدی دروغ محضه. همیشه نرسیدن خودش انگیزه است واسه رسیدن. نگاه کن روزای خوب دارن به سمت تو.
خسته کنیدن.
به امید خدا هفته ی آینده موضوع امید در جوامع پویا رو بررسی میکنیم و اینم بگم که شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض اینکه قسمت جدید اون آپلود بشه با خبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون کمک میکنه. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
سلام، بهمن یزدانی هستم و امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من که حال دلم خیلی خوبه، چون دوباره با سری جدید یا به نوعی میشه گفت فصل دوم نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ با شما همراه شدم. امیدوارم در این فصل هم بتونم پیش شما سربلند باشم و نامه‌هایی که می‌نویسم به قلبتون بشینه و در خاطرتون باقی بمونه. بدون تعارف محتاج و مشتاق همراهی شما عزیزانم هستم و چشم به راه نظرات شما در ارتباط با نامه‌های سری جدید. عنوان اولین نامه هست سیلابی از اشعه‌های خورشید. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
گذاشتن براشون نامه همیشه.
اما در عالم خیال
نامه های
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه های بدون تمر بدون تاریخ. بانوی بی همتایی که موهایی به رنگ قهوه‌ای و چشمانی به رنگ آبی داشتی، برام خیلی زیباست که چشمان تو هم رنگ چشمان مردی بود که دیدار با او همون بار اول تمام مسیر سرنوشت تو رو ترسیم کرد و تو تسلیم این سرنوشت با شکوه و البته ترسناک قدم در راه گذاشتی. قدم هایی چنان محکم که خاطرش تا ابد در حافظه جاده ها باقی موند. جاده هایی که تو دختر چشم آبی پیمودی. گویا دو چشم تو دو قطره زلال از اقیانوس چشم های او بود. نگاه تو در چشم هاش چکید و اینگونه شد که دیگه همه چیز و همه کس رو از منظر چشم او دیدی و درک کردی. چه تقدیر زیبایی. تو هنوز در رحم مادر بودی، در رحم زنی که یک جنین از جنس انسان در زهدان جسم و صدها جنین از جنس پرسش در زهدان ذهن داشت، اما هرگز تصور نمی کرد که نوزادش دختری خواهد شد از جنس پاسخ، پاسخی صریح و مستحکم برای تقریبا همه سوالهای مادر. و نه فقط برای مادر، که مقدر بود تو پاسخی روشن باشی بر سوالهای کدری که در ذهن خیلی از انسانها برای مدت زمان طولانی رسوب کرده بود. برای نوشتن این نامه به تو سیر و سفری در داستان زندگیت را آغاز کردم، سیر و سفری که به این زودی هم تمام نخواهد شد. این اولین اپیزود از سری جدید نامه‌های بدون تمر و بدون تاریخ به درستی خطاب به تو نوشته شد، اما یقیناً آخرین نامه نخواهد بود. هنوز میخوام از تو زیاد بخونم و خلاصه خونده‌هام رو با خودت و با شنوندگان این نامه‌ها در میون بذارم. یه چیزی کشف کردم دختر چشمابی. تو وقتی نوجوان و جوان شدی و استعداد هنری رو در خودت پیدا کردی، تصمیم گرفتی برای تحصیل در رشته هنرهای نمایشی راهی شیکاگو بشی، در حالی که زادگاه خودت یعنی نیویورک برادوی رو داشت، یعنی معتبرترین مرکز هنرهای نمایشی در امریکا، جایی که آوازش به فراسوی مرزهای سرزمینت هم رسیده بود. همه بهت میگفتن خب چرا داری میری شیکاگو میخوای تئاتر بخونی؟ اما یک نیروی مقاومت ناپذیر، چیزی شبیه به یک الهام درونی، تو رو به سمت شیکاگو سوق میداد. دلیلش رو هم نمیفهمیدی، اما این نیروی درونی اونقدر قوی بود که تو نمیتونستی در برابرش مقاومت کنی و بالاخره علارغم همه مخالفت‌ها راهی شیکاگو شدی. میخوام بگم این بخش از قصه زندگی تو منو یاد قسمتی از آغاز تاریخ آیین بابی انداخت، حتی کمی قبل از آغاز. ملا حسین بشرویه ای، یعنی اولین کسی که به حضرت باب مؤمن شد، دقیقاً شبیه به چنین چیزی رو تجربه کرده بود. وقتی از سفر کربلا به ایران و به شهر بوشهر برگشت، بی هیچ دلیلی احساس کرد باید به سمت شمال حرکت بکنه و به شیراز بره. هیچ توضیحی هم براش نداشت، ولی یک نیروی درونی قوی او رو به سمت شیراز سوق میداد و او قدرت و امکان نافرمانی رو نداشت. به این ندای درونی پاسخ داد و رفت و افتاد اون اتفاقی که باید می افتاد. ملاقات با حضرت باب در شیراز، اون شب تاریخی و آغاز فصل تازه از کتاب تاریخ بشریت. گویا شیراز تو شیکاگو بود دختر چشمابی، چرا که در اون شهر مردی رو ملاقات کردی که تو رو با آیین بهایی آشنا کرد و آتش به خرمن جان و وجدانت زد. شعلور شدی، شعلور موندی تا سوختن آخرین یاخته گداخته وجودت. اما اون مرد چشمابی که چشمهای تو مثل دو قطره زلال در اقیانوس چشمهاش غرق شد، تو رو با ملا حسین مقایسه نکرد، بلکه با کسی مقایسه کرد که فکر کردن بهش در ابتدا چهار ستون بدن تو رو لرزوند. و البته که حق داشتی، او تو رو با طاهره مقایسه کرد و گفت تو باید مثل اون باشی، حق داشتی بترسی. اما ستایشت میکنم که در دام اون ترس اسیر نموندی، بهش غلبه کردی و طاهره دوران خودت شدی. اجازه بده اینجای نامه حس و حال خودم رو در ارتباط با اولین سفری که از آمریکا به سمت فلسطین داشتی رو باها در میون بذارم. مدام به اون اولین شبی فکر میکنم که در حیفا منتظر بودی تا صبح بشه، به این امید که بتونی حضرت عبدالبها رو ملاقات کنی. اما اون روز تا غروب هیچ خبری نشد، تا اینکه بالاخره خبر خوش رسید که صبح روز بعد امکان این ملاقات فراهم خواهد شد. اون شب دوم رو هم فقط خدا میدونه چطوری به صبح رسوندی. من یقین دارم خورشید سر صبر با آرامش و تأنی بیش از اندازه، بی توجه به بی صبری و بی قراری تو، مشغول آرایش و پیرایش خودش در پشت کوها بود تا لحظه طلوع هرچه زیباتر جلوه کنه. و بالاخره صبح روز موعود از راه رسید و کالسکه‌ای که قرار بود شما را از حیفا به سمت عکا برای ملاقات با حضرت عبدالبها ببره، شما را در خودش جا داد و به راه افتاد. تصویری که از این مسیر تقریبا 5 مایلی یا 9 کیلومتری در جوار دریا در یکی از نامه‌هات نوشتی، حقیقتاً زیبا و تجسم کردنیه. اونجا که می نویسی جاده واقعاً در دریا پیش می رفت و سم اسب‌ها در آب بود و یه جایی موج‌ها به بالای چرخ ها اصابت می‌کردند. بعد از حدود یک ربع ساعت سواری از دور شهر رو مشاهده کردیم. صبح زیبایی بود و چون می‌نگریستیم جز به این بیان کتاب مقدس فکر نمی‌کردیم که شهری تماماً از طلا کنار دریای بلورین در سیلابی از اشعه طلایی خورشید آب تنی می کرد و دریا به دیوارهاش برخورد کرده و با شکوه تمام می درخشید. دوست دارم حیرت و شگفتی خودم رو در ارتباط با یک سعادت دیگه تو و اون 14 زائری که در 3 نوبت به ملاقات حضرت عبدالبها رفتین رو هم آخرای این نامه بیان کنم و بقیه حرف ها رو بذارم برای نامه بعدی. لوا جان، خدایی، اصلا فکرش رو میکردی اقامت چند روزه در اراضی مقدسه و ملاقاتت با عبدالبها مهربان حکم سهیم شدن با او در زندان رو داشته باشه؟ حیرت انگیزه. بذار از خودش شاهد بیارم. 8 سال بعد از اولین ملاقات شما گفت: این یک زندان است و در زندان کسی نمیتواند آرامش بیابد. هرچه باشد این یک زندان است و شما چند روزی در این زندان با ما میمانید و زندانی محسوب میگردید. در واقع شما یاران من در خدمت به عالم هستید و مثل من در زندانید و در همه چیزها ما شریکیم. به قول حافظ، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. دختر چشمابی، سرشار از سرور و سربلندیم از اینکه تونستم با تو چند کلمه حرف بزنم و چه مشتاق و بیتاقتم تا هفته آینده ادامه این نامه رو با تو و با شنوندگان نازنین این برنامه در میون بذارم. موقتاً با تو خداحافظی میکنم و آرزو دارم در محضر مولای مهربان در عالم پاک چنان به شادمانی و با صدای بلند بخندی که صدات رو به وضوح در عالم خاک بشنوی. تا 7 روز دیگه به وقت زمین، خدا نگهدار.